در مورد سرکوب‌های چماقی و سرکوب‌های نرم صحبت کردیم دیروز پیروز. امروز می‌خوایم از نوع دیگه‌ای از سرکوب صحبت کنیم. لزوما ربطی به دولت و تشکیلات حکومتی اینا نداره، توسط خودمون صورت می‌گیره، یعنی توسط خانواده و جامعه و دوست و آشنا و اینا. مثل چی؟ مثل همین که شما میای مثلا توی فیسبوک کامنت انتقادی می‌نویسی پای نوشته یه کسی، بعد یهو می‌بینی آقا زرتی بلاک شدی. یا مثل این که به مامانت میگی که میخوای مثلا با همکلاسیت بری درکه، مامانت آقا چنان چشغره‌ای بهت میره انگار گفتی میخوای بری خونه افاف. یا این که مثلا میشینی تو تاکسی دو قدم بالاتر پیاده میشی، راننده 2000 تومان ازت میگیره، اگرم بخوای بحث کنی میاد پایین قفرمون رو تو تنت خورد میکنه. اینا شیوه های سرکوبیه که توسط خودمون روی خودمون اجرا میشه و اتفاقا خیلی هم توی جامعه و خانواده ها رایج. البته خب خیلی مثالای دیگه هم میشه زد. و من
فرشید جان سوال میتونم ازتون بپرسم؟
نه خواهش میکنم بگو چی شده جلال جان.
ببین میگم تو موقع اجرای برنامه دقت کنین نوشته های من یا اون شراگیم بیچاره یه چیزای بغلشون مینویسین، مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد اجرا نمیکنی هر کاری میخوای میکنی، بعد اینا از مصادیق سرکوب نویسندگان نیست؟ نه یا نه
وقت گیر آوردی ها. من میگم خودم کارمو بلدم و نمیدونم چیز اینا یعنی چی. این کجاش سرکوبه؟
چه میدونم. خب چرا اینجوری برخورد میکنی؟ سوال پیش اومد بود برام سرکوب.
خب وسط برنامه جای این سوالاست. سامی جان میکروفون جلال لطفاً ببر.
همین دیگه، بعضی وقتا من میام تو برنامه حرف بزنم به سامی میگی خب این سرکوب دیگه.
قطع کن آقا. آره این دقیقاً سرکوبه. این میکروفون جلال باز نکن سامی، تا من بهت نگفتم. ما نویسنده آوردیم، کارگردان آوردیم، تهیه کننده آوردیم، مجری آوردیم، آقا بالا سر آوردیم، سرکوبگر آوردیم. سامی جان یه آهنگ برو، من اصلا تمرکزم برای اجرا ریخ بهم دیگه، نمیتونم اجرا کنم الان، نمیتونم. یه آهنگ خوب برو.
ما چه آبدار کنم تو هیچی نگی و بشینی ساکت. میخوام میخوام بمونم پیشه، هیچ دی کیوان نمیشه، اینو گفتم همیشه. میخوام میخوام بگیرمت، نگی به من نمیدنت، اگه بیایی میزننت، نگی که نمیشن زنت. بکنی واسه من بالا و پایین بری آواز بخونی. میخوام بچرخونی.
بله دقیقاً عرض به خدمتتون که سرکوب توی جامعه همیشه هم اینطور نیست که یه نفر بیاد یخ شما رو بگیره که این کار بکن اون کارو نکن. گاهی فضا و اتمسفر جامعه است که شما با حسایی که دارید و سرکوب میکنه. مثلا گاهی شما دوست دارین لباس دلخواهتون رو بپوشین، دوست دارین نصف شب برین تو خیابون راه برین، دوست دارین اصلا بلند بلند بخندین، دوست دارین بزنین زیر آواز، دوست دارین یه کوله پشتی بردارین با دو چرخه سفر کنین. شاید اگه چه میدونم مرد باشین این کارا به نظر کول بیاد، اوکی باشه، ولی همین کارا رو اگه زن باشین انجام بدین، خیلی از مردم شما رو با نگاهشون و با قضاوتاشون سرکوب میکنن. یه نمونه دردناکتر و بدتر از همه اینا اینه که زن باشی بخوای با همه دوستانه و به قول ما خارجی ها نایس و فرندلی برخورد کنی، خدا نکرده به روی مردی لبخند بزنی تا بلافاصله طرف مثلا دوچار سوء تفاهم بشه که دیدی چه پایی میداد دختره، فکر کنم گلوش پیش من گیر کرده. خب همین کارا رو میکنین دختر رو تا ببیننتون قیافشون یه جوری میکنن انگار همین الان قهر غرور گذاشتن دهنشون دیگه. اما نمیشه در مورد سرکوب آدم‌ها توی جامعه صحبت کرد و یاد نکرد از همجنسگراها و ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی که توی ایران هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و گاه حتی از طرف خانواده‌هاشون مورد سرکوب قرار می‌گیرن. شاید وقتش باشه که ما ایرانی‌ها هم مثل باقی مردم دنیا کم کم متوجه بشیم که آدم‌ها رو به خاطر گرایش و سلایق جنسیشون نباید مورد قضاوت قرار داد. قضاوتی که شاید فقط در حد یه نگاه ریشخندآمیز یا حتی متعجب باشه، غافل از این که این نگاه ها وقتی که هر روز و هر روز توسط صدها نفر تکرار میشن میتونه اون فرد رو به انزوا بکشونه و ایزوله کنه، یا اون آدم رو مجبور کنه که هویت جنسی خودش رو مخفی کنه و از گرایشی که داره شرمنده بشه. سخت نیست اگه چشمامون رو بشوریم جور دیگه‌ای به تفاوت‌ها نگاه کنیم، تفاوت‌هایی که ناشی از انتخاب نیستن و بخشی از هویت وجودی بعضی از انسان هاست، تفاوت‌هایی که باید دیده بشن، درک بشن و پذیرفته بشن تا دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما باشه، تفاوت‌هایی که وجود دارن و فقط باید کور بود که اونها رو ندید.
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
ما چنین چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود come from the same one, strip away the fear, underneath it's all the same love, about time that we raised up, sex.
سراغ روش‌های سرکوب بچه‌ها تو خانواده‌های ایرانی. یه روشش هست ما اسمش گذاشتیم روش شیریانه. عرض می‌کنم چرا. این روش رو بیشتر مادران عزیز به کار می‌برن و از اون به عنوان ابزاری برای سرکوب بچه‌های سرکش استفاده می‌کنن. معمولاً وقتی که شما به عنوان یه بچه ناآروم و حرف‌گوش نکن دیگه شور ماجرا رو در میاری، مادرتون میتونه از اختیارات شیریش استفاده کنه، شیرش رو حرومتون کنه. حتی پدرها میتونن با یه واسطه از این ابزار استفاده کنن، اونم که به بچه‌ای که سرکوب لازمه بگن به مادرت میگم شیرش رو حرومت کنه یا حلالت نکنه، حالا هرچی. ولی ما نمیدونیم اون مامانایی که مثلا به بچه‌هاشون از بد تولد شیر خوش دادن چجوری میتونه از این ابزار استفاده کنن. موندیم همینطوری، مثلا بگم اون شیر خوشی که بهت دادم و حلالت نمیکنم یا چی توی مایا چی بگم، والله نمیدونم. یه روش ارسیانه است، بابلوه دیگه. آقا خیلی کاربردی این روش و بجز در فیلم ها در همه جا جواب داده خودش. یعنی فقط کافی شما یه والدین پولدار باشین دیگه تمومه. بچه خواست در هر سنی جفتک چارگوش بزنه تمومه، تهدید میشه به محروم شدن از ارث و دیگه همه چیز به حالت عادی برمیگرده. احتمالا شما مثل ما این چیزایی که تو فیلم ها میگن باور نمی کنید که مثلا دختر پول داره رفته عاشق پسر فقیره شده، بعد بابای دختر خانم تهدیدش میکنه که اگه بخوای با این پسر هیچی ندار باشی از ارث محرومت میکنم، و دخترم در یک حرکت فیلم هندیوار از ارث بابا جونش میگذره، با پسر فقیره فرار میکنه میره. نه داداش من، نه آبجی من، این خبرا نیست. ما میدونیم، شما میدونید، خود کارگردان اون فیلم هم میدونه. پس چیه من نمیدونم الکی میسازن؟ روش کتکیانه هم که هست که تو این روش خب طبیعتاً برای بچه‌های کوچیک سالتر خب کاربرد داره. پدر مادر معتقدن بچه اصلا برای اینکه خوب بار بیاد چهار ستون بدنش محکم بشه باز کتک بخوره، حالا چه برسه که بخواد سرکشی هم بکنه یا اینکه از فرمانها و صادری والدین کلن بخواد سرپیچی کنه. خوشبختانه اینجور پدر مادرها در گذر زمان هی دارن کمتر و کمتر و ناپدیدتر میشن دیگه. پدر مادرهای اهل مذاکره خیلی دارن بیشتر میشن تا اونایی که اهل مبارزه برای سرکوب بچه هاشونن. امیدواریم کلن نسلشون بر بیفته.
با سلام 21 و 30 با مروری بر مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. وارد شدن 10 شهر دیگر ایران به تنش کم آبی و رسیدن تعداد شهرهای کم آب کشور به 527 شهر و فخ فروشی جمعی از ساکنان شهرهای آبدار کشور به شهرهای بی آب، که حالا شما بگردید اگه آب ما به چیز پیدا کردین بریزین همون جایی که کم آبه. ارائه پیشنهاد خواهرخونده شدن شهرهای سیاتل و اصفهان از سوی یکی از روزنامه‌های آمریکایی و سوال جمعی از شهروندان اصفهانی که ما بریونی و 33 پل و زایندرود و پل خاجو داریم، این سیاتلیا و این چی دارن ما بریم خواهرشون بشیم؟ و اظهار نظر محققین مبنی بر این که استفاده بی‌رویه از حشره کش باعث کاهش توان مغزی کودکان می شود و نظر جمعی از اهالی باحال شهر که با ما بچه بودیم اول تو سفره نون یه تارما رو خالی می کردیم سوسکا برن بعد غذا می خوردیم، الان یعنی مغز پغز نداریم اصلا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروح اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد تمامی قسمت‌های اتومبیل حریم خصوصی نیست. وی در ادامه یادآور شد آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جزو حریم عمومی محسوب شده و بخش‌هایی مثل داشبورد یا صندوق عقب که خود به خود مخفی است حریم خصوصی افراد است. در پی این اظهارات بود که موجی از سوالات فنی از سوی دارندگان وسایل نقلیه به تحریریه 21 ارسال شد. پری یکی از مخاطبین ما در پیامکی پرسیده که با این تفاسیر آیا آرایش کردن خانم‌ها در داخل ماشین و در برابر آینه خودرو منع قانونی دارد یا مسئله قانونی است؟ همچنین اسکندر یکی دیگر از مخاطبان ما در تماسی سوال کرده بنابر حرف‌های معاون قوه قضاییه نگه داشتن سگی ببخشید
این چیه؟
این چیه؟
من دارم میگم این
سگی یعنی یک سگ دیگه. بله
اون چیز عرق سگی، عرق سگی.
آها منظور عرق سگی. خب من میگم مشروبات الکلی. ببخشید نگه داشتن مشروبات الکلی در صندوق عقب خودرو یک مسئله خصوصی است یا ماموران میتوانند با دادن دستور صندوق عقب را باز کرده به تفتیش آن بپردازند؟ در پایان بخش خبری 21 آمادگی خود را برای پخش پاسخهای احتمالی مسئولان مربوطه به سوالات مخاطبین اعلام می نماید.
بله با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار.
میگم بلبل همین الان یه فکر بکش به ذهنم رسید.
چه فکری آقای میکروفون طلا؟
ببین الان من که همه کارم تو این برنامه دیگه، خوب این همه هم طرفدار دارم، میخوام این 21 رو بکنم بشه شبکه کلا. اصلا موافقی؟
بله آقای میکروفون طلا، هر جور که شما راحتین.
ای بابا تو الان باید جیغ بکشی خوشحالی کنی، به جای یه برنامه رادیویی میخوای توی شبکه گویندگی کنی؟
بله آقای میکروفون طلا، فکر میکنم همین جوری باشه.
دوباره میگه آقای میکروفون طلا؟ بی خیال، من مدیر افتاده و خاکی هستم بلبل جان، وقتی رو آنتن نیستیم من اکی صدا کن.
خب چی صداتون کنم آقای میکروفون طلا؟
دوباره میگه میکروفون طلا خیلی کوتاه و روونه، اکی بگو. اکی؟
بله
بگو.
به تلاشمو میکنم آقای میکروفون طلا.
نه این جا نمیفته، حالا بذار اولش یخت بعدن آب میشه بلبل جون. من برم این شبکه 21 رو ثبتش کنم تا دیر نشده. خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ آقای میکروفون طلا.
دوباره گفت خداحافظ. گفتیم سرکوب‌های احساسی و خوددرگیریانه و یارگیری من تو من با خود، یعنی امروز می‌خوایم در مورد خود سرکوبگری و محدودیت‌هایی صحبت کنیم که خودمون برای خودمون به وجود میاریم.
چه بد کردم که من دل بر تو بستم، خودم کردم که لعنت بر خودم
با جونا،
که عمری من به پایت سر کردم، خودم کردم که لعنت بر خودم با محبت بیشه کردم، ناز کردی مرا نمهربون
بابا
شکستی قلبم و رفتی ز پیشم، زدی آتش تو بر این قلب ریشم.
جونو بله، همیشه این حکومت و جامعه و خانواده نیستن که تو سر آدم میزنن سرکوب میکنن، که خیلی وقتا ما خودمون چماقو برمیداریم جلو خودمون وامیسیم میزنیم تو سر خودمون. چه خوش سروده شاعر شیرین سخن رادیو پسفردا اونجا که میفرماید: اما چه بگوییم از آن نوع که هر شخص بالای سر خیش مسلح به چماق است، سرکوب درونی که بود چاره ندارد، آن شخص همه عمر به بند است و محاق است. آقا باید یه اضافه حقوقی پاداش چیزی برای شاعرمون در نظر بگیریم، یعنی واقعا از جون مایه میذاره ها. من دیدم یه وقتا برای شعر میره آقا تو حالت خلسه مدیتیشن دو سه روز همجی میمونه، مو به تن آدم راست میشه. حالا کاری نداریم. اما این سرکوب درونی چیه؟ یه شخص چطور میتونه بالای سر خودش با چماق واسه خودشو سرکوب کنه؟ میدونی قضیه چیه؟ داستان اینه که در درون هر کدوم از ما یک جله آدم زندگی میکنه. جله ها، یعنی من مثلا خود من در درون خودم یک فرشید شجاع دارم، یک فرشید ترسو دارم، یک فرشید تنبل دارم، یک فرشید زبر و زرنگ دارم، یک فرشید جسور دارم، یک فرشید خجالتی دارم.
ببخشید فرشید جان، یه لحظه دیگه میداریم. ببین چی گفتی فرشید خجالتی؟
آره دارم دیگه.
سعادت آشنایی با ایشونو چرا ما تا حالا نداشتیم؟
نه همینه دیگه. ببین فرشید جسور رو با حال درون من
خوب.
اجازه ابراز وجود به فرشید خجالتی درونم رو نمیده.
عجب.
تو خودت هم همینجوری هستی یا جلال؟ آره تو هم درون خود بگرد نگاه کن، یه جله داری هستن. یعنی جلال تنبل داری، جلال ترسو داری، جلال عصبی، جلال روانی، اینا دائما با هم در حال جنگ و جدال هم دیگه.
دست شما درد نکنه دیگه، ما یه جلال آدم حسابی درون خودمون نداریم، همه اینجوری هم؟
نه من در مثال میزنم دیگه. خود تو پابرنده میای وسط اجرای من، منم باید سوء استفاده از حضور تو اینجا بکنم، مطلبو بشنونده بفهمونم دیگه.
یعنی حضور جلال هیچ جنبه مثبتی نداشت غیر از این جلال های متعدد در بود اون که شما نام بردید.
دست شما در نداریم،
دست شما در نکنید.
بابا حضور جلال جنبه مثبتش همینه که همین اینا رو نوشته دیگه. دیگه چی میخواد جون من آخه؟
همین دیگه میخواستم به همین نکته درخشان اشاره کنم. من شما رو به خدای بزرگ
خیلی لطف میکنی، میکروفونو ببند سامی جان، بذار به زندگی این دوباره میخواد وسط حرفای من بپره. بل داشتم میگفتم به علت تعدد شخصیت هایی که به صورت جلهی در درون ما زندگی میکنن، یه وقتایی ما ناچار به جدال با خودمون میشیم که در این مواقع اگر اون آدم ترسوه، یعنی اون فرشید ترسوه، فرشید تنبله، فرشید خجالتی درون ما بر اون وجه مثبت و بچه با حال درونی ما غلبه کنه، اون وقتی که ما دچار سرکوب به دست خودمون میشیم. آخ چی بود غند؟ چرا پرت میکنی جلال؟
خب هر دارم میدارم نگاهی دارم علامت میدم نگاه نمیکنی دیگه، میکنم هم که بسته است.
خب چی میخوای بگی؟ بگو.
ببین منو. میگم که ببین من یه ذره توضیح بدم برات. ببین مثلا من یه جلال شجاع و جسور در درون خودم دارم و یه جلال سربزیر هم دارم. خب
درسته. خب
اون جلال جسوره، بالاخره حرف داره، نقد داره، دلش میخواد تو برنامه حرف بزنه. اما یه جلال دیگه هم هست، حالا یه ذره داغونتره دیگه.
خب
اون یه یاداوری میکنه که تو یه نویسنده بیش نیستی و سی سیمرغ بله. نجولانگه توست.
نجولانگی بله.
بله بله. اینجا من بخوام به تکلیف عمل کنم چیکار باید بکنم که دوچار سرکوب درونی نشم؟
ببین جلال جان، تو شاید نتونی از پس جلال جسور درونت برمیای.
بله بله.
میدونی این وظیفه منه که کاری کنم اون جلال در عرصه سیمرغ این برنامه وسط اجرای من بر خودش لای نکشه. سامی جان میکروفون جلالو ببند، وگرنه اینا سامی نبندی میام فرشید بی اعصابه رو صدا میکنم، میام کل اون دمو دستور میکنم تو حلقه تا. بیا آهنگ قبچه غیری خوشحال و خوشگل بیا دلمون حال بیا بیا آها بیا خوش منوی دیدی کم آوردی باز قصه بیتابم آوردی انگار کم آوردی باز زنگ زدم و خوابم آوردی آخر کم آوردی
اتومبیل بیم به آلبالوی رنگ کرا فرد مدل خیلی بالا، من ماشین جدید دارو خیلی بلد نیستم. آقا با شما باز چی اینجا توقف کرده؟